سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. وزیر خارجه ترکیه میگوید آمریکا نیز به نشست آستانه دعوت میشود. نیروهای عراقی دانشگاه موسل را آزاد کردند. و سخنگوی شورای نگهبان میگوید نامنویسی زنان در انتخابات ریاست جمهوری بلامانع است. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در آنکارا از توافق ترکیه و روسیه بر سر دعوت از آمریکا برای شرکت در نشست صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان خبر داد. اما وی افزود اگر قرار است نیروهای کرد در این نشست باشند، سایر گروه‌های تروریستی مانند داعش هم باید حضور پیدا کنند.
آمریکا می تواند داعش را هم دعوت کند. ما نمی توانیم نقش ایالات متحده را انکار کنیم و آنها در این نشست شرکت خواهند کرد.
آمریکا مایل به حضور حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در نشست آستانه است، اما ترکیه این گروه را تروریستی می داند. از اواخر سال میلادی گذشته آتش‌بسی بامیانجیگری ترکیه و روسیه بین دولت سوریه و گروه‌های مخالف بشار اسد برقرار شده است. فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهایشان کنترل کامل دانشگاه موسل را از گروه داعش پس گرفتند. این یکی از پیشرفت‌های کلیدی در بازپسگیری موسل به شمار می‌رود. سمی عریزی، یکی از فرماندهان ارشد سرویس مقابله با تروریسم عراق، میگوید که گروه داعش این دانشگاه را تبدیل به یکی از پایگاه اصلی خود کرده بود. یکی دیگر از ژنرال‌های عراقی نیز از احتمال آزادسازی بخش شرقی موسل تا حدود 10 روز دیگر خبر داد. از آغاز عملیات بازپسگیری موسل تا کنون نزدیک به 85% از بخش شرقی شهر موسل آزاد شده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید زنان می توانند همانند مردان در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس علی کدخدایی گفت شورای نگهبان در این زمینه بررسی ها را انجام و اعلام نظر می کند. اما با این وجود در 11 دوره برگزاری این انتخابات در ایران تا کنون صلاحیت هیچ زنی برای نامزدی توسط شورای نگهبان تایید نشده است. مسئله تعیین مصداق رجل سیاسی در انتخابات ایران از سالها پیش مورد مناقشه بوده است. پلیس بلژیک در عملیات ضد تروریستی در بروکسل با انجام 4 یورش 3 تن را بازداشت کرده است که در حال حاضر تحت بازجویی هستند. این عملیات در محله مولنبک انجام شده که در پی حملات تروریستی در اروپا در 2 سال اخیر تحت مراقبت ماموران مبارزه با تروریسم قرار دارد. خبرگزاری بلگا به نقل از دادستانی بروکسل پایتخت بلژیک میگوید در جریان این یورش‌ها سلاح یا مواد انفجاری پیدا نشده است. این محله مرکز استقرار شماری از افرادی است که در حملات و انفجارهای پاریس و بروکسل دست داشتند. باد، برف و یخبندان روز شنبه سراسر اروپا را فرا گرفت. در فرانسه دیروز وقوع کولاک شدید موجب قطع برق بیش از 32 هزار خانوار شد. یخبندان در یونان نیز باعث ترکیدن لوله‌های آب شد و بسیاری از خانوارها را بی آب گذاشت. در اثر سرما و طوفان روزهای اخیر تا کنون دست کم 40 تن در اروپا جان خود را از دست دادند. موج بی سابقه سرما در اروپا در چندین کشور دیگر هم اختلال ایجاد کرده است. یک بخش خبری دیگه هم در همین جا به پایان رسید. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاهصد تماشا کنید. با این تنظیمات پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. ممنون که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب میکنید.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اکبر هاشمی رفسنجانی را مرد شماره دو صحنه سیاست جمهوری اسلامی می داند. بسیاری بر این باورند که می توان زندگی او را به دو بخش تقسیم کرد. قبل از سال 84 و بعد از آن به ویژه از سال 88 به بعد. اما تغییر در رویکرد اکبر هاشمی رفسنجانی آیا می تواند گذشته او را جبران کند؟ سلام، من فرین آسمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه های این هفته به این مسئله می پردازم. با حضور دو کارشناس، جواد خادم، بنیانگذار اتحاد برای دموکراسی در ایران و علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی، هر دو ساکن لندن. سوال اصلی که میخوام مطرح بکنم اینه که چه تفاوتی وجود داره بین آقای هاشمی رفسنجانی بعد از سال 84 و قبل از سال 84؟ آقای رمضان‌پور شما بفرمایید.
هاشمی سال 57 و 58 یک هاشمی رفسنجانیه در ابتدای راه تسلط بر ارکان قدرت در ایران هست و هر چیزی رو تقریبا برای خودش مباح میدونه و یا ضروری میدونه انجام بده برای اینکه آقای خمینی و تیم خودش رو در قدرت در ایران نگه داره. تفسیر خوشبینانش اینه که او با بسیاری از حوادث و سرکوب هایی که نقض حقوق و نقض آرمان های انقلاب بود مخالف بود، ولی به هر حال ناگزیر بود همراهی بکنه و تفسیر واقعی بینانه به نظر من اینه که اون در درجه اول براش مهم این بود که به قدرت برسه و در راه رسیدن به این قدرت براش مهم نبود که چه چیزهایی رو زیر پا بذاره. بنابراین این مسیریه که راه اون رو به نظر من تا سال 68 و در یک مرحله بعد از سال 68 تا سال 84 یعنی تا پایان دوره آقای خاتمی به نوعی تعیین کرد. مسیر دوم وقتیه که او در واقع احساس کرد که قدرت او از طرف گروهی که خود او بر سر کار آورده بود، یعنی آقای خامنه‌ای و نزدیکان او، مورد تهدید قرار گرفت و اون وقت دوباره برگشت به موازینی که زمانی خود او زیر پا گذاشته بود و به نوعی به این نتیجه رسید که باید الان دیگه برای حفظ موقعیت خودش تن بده به این که با بخش‌های وسیع‌تری از جامعه ایران مصالحه بکنه. بنابراین من هاشمی دوره اول رو یک هاشمی در جستجوی قدرت می‌بینم به هر قیمتی و در دوره دوم هاشمی رفسنجانیه که میبینی که قدرتش مورد تهدیده، بنابراین حاضر هست به نوعی مصالحه اجتماعی تن بده.
آقای خادم، شما در پاسخ به این سوال چه ارزیابی دارید؟ فکر میکنید که هاشمی قبل از سال 84 چه تفاوتی با هاشمی بعد از سال 84 داشت؟
دیدگاه من نسبت به رفسنجانی بر اساس موقعیت نمایین هاشمی رفسنجانی در ساخت قدرت. شما اگر نگاهی به زندگی ایشون بکنید، البته من قبل از انقلاب چنین آشنایی با ایشون نداشتم. تنها چیزی که راجع به ایشان میدانستم یکی از گفته‌های آقای دکتر بختیار بود که به نظر ایشان دنیای اسلام سه تا سیاستمدار داشته که محمد، معاویه و رفسنجانی است. یعنی ارزش سیاسی سیاستمداری ایشون آقای رفسنجانی در حد بالایی میدونست. شما یه نگاه مختصری به قبل از انقلاب و در جریان انقلاب نگاه کنید، من فکر نمی کنم که رفسنجانی از روز اول دنبال قدرت بود، بلکه موقعیتی ایجاد شد که ایشون به قدرت برسه، به این معنا که یه انقلابی میانه روی بود که حتی به نظر من وقتی که به روایات اسلامی توجه داشته باشید ایشون از کسانی بود که حتی در بهار 1358 که قانون اساسی رو مقدمش توسط آقای حسن حبیبی و آقای کاتوزیان تهیه شده بود که به تأیید آقای خمینی هم رسیده بود، چیزی از ولایت فقیه در آن نبود. البته وقتی هم که ایشون نفر دوم رژیم شد شک و تردید نیست. جنبه‌های بعدی ایشون سیاسی بودن ایشون و سیاست به بینش سیاسی ایشون در شکل دادن جامعه ایران بوده است. بنابراین تمام جنایات و تمام کارهای بد بر علیه حقوق بشر، بر علیه مملکت ایران انجام شده یک قسمتی از کارنامه ایشون خواهد بود که به نظر من تاریخ قضاوت چندان خوبی نخواهد داشت. البته یک چیز رو فراموش نکنید که رژیم اسلامی در مراحل اول به احتمال خیلی زیاد یه لیبرال دموکراسی و مکتبی وجود داشت که این مبارزه دو گروه بود که ساختار جمهوری اسلامی رو شکل و فرم جدیدش داد. بنابراین خب ایشون هم وقتی دید که از میان روی، نظر شخصی من، چنان نتیجه‌ای نمیتونه بگیره، بنابراین ایشون هم به سهم خودش دنبال رسیدن به قدرت شد که همونجور که میدونیم حداقل تا 1384 نفر دوم رژیم بوده و تمام تصمیمات رژیم، تمام رفتار رژیم، تمام موقعیت رژیم ایشون یه نقش عمده‌ای داشته. ایشون هر اتفاقی در مملکت ایران افتاده ایشان هستند و نمیشه هم این فکر رو فراموش کرد که اگرچه آقای خامنه‌ای رهبر ایران بوده، ولی خب این آقای رفسنجانی بوده است که ساختار درست کرده و کارهای مفیدی هم به احتمال خیلی زیادشون در اون دوران انجام داده. یکی از چیزاش که من همیشه نمیتونم شک و تردیدی درش باشم، دانشگاه آزاد یکی از قدم های بزرگ ایشون بوده. سطحش در چه حد مهم نیست، تنها چیزی که میشه گفت بعد از 84 ایشون اینه که به احتمال خیلی زیاد من موافق این فکر هستم که ایشون رانده از قدرت شده، یعنی به سادگی به سوی مردم نرفته. وقتی اینکه قدرت از دست دادش و شاید برای اینی که قدرت دوباره به دست بیاره به طرف مردم اومده، یعنی مردم داریش هم طرفدار مردم بودنش هم حرکت در جهت مردم کردن هم به نظر من از همون قسمت سیاسی ایشونه که به اصطلاح عنوان آدم سیاست مدار همیشه میخواسته مطرح باشه. اگر نه من فکر میکنم که ایشون در هر صورت مسئول در تختی مملکت و مسئول سازماندهی ناجور مملکت و اینه که مردم نقشی در اداره مملکت ندارن، ایشون مسئولیت عمده‌ای رو خواهند داشت و تاریخ به نظر من قضاوت خوبی درباره ایشون نخواهد کرد.
آقای رمضان پور، آقای خادم اشاره کردن به اینکه اعمالی که آقای هاشمی قبل از سال 84 انجام دادن بعد از اون سال به ویژه بعد از سال 88 پاک نخواهد شد. نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که همراهی آقای هاشمی بعد از سال 88 با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آیا جبران اعمالی که پیش از اون انجام دادن رو خواهد کرد؟
همونطور که آقای خادم اشاره کردن، اون چیزی که ما به عنوان شکل‌گیری جمهوری اسلامی میشناسیم و اون اصول کلیش از سال 58 تا الان تقریبا ادامه داره، بخش عمده‌اش ناشی از مسیر سیاسی که آقای رفسنجانی یا خودش در واقع مبتکر اون بوده یا حمایت کرده از اون. بنابراین بخش عمده مشکلی که ما الان با اون مواجهیم ناشی از رفتار سیاسی آقای رفسنجانی در فاصله سال 58 تا 84 و ما نمیتونیم حالا که الان اون به این نتیجه رسیده که باید برای حفظ موقعیت قدرت خودش به یک مصالحه اجتماعی برگرده، خطای قبلی اون رو نادیده بگیریم. بنابراین من با این تعبیر میگم که آقای رفسنجانی بد شروع کرد ولی میخواست که خوب به پایان برسونه، اما اون بدی که شروع کرد بسیار مسلط‌تر الان بر زندگی ما تا اون خوبی که اون در پایان میخواست یک جوری در واقع حیات سیاسی خودش رو با اون پایان بده.
آقای خادم، سال بعدی رو از شما میخوام بپرسم. یه اشاره کردید به همراهی آقای هاشمی با به تعبیر شما مردم، یعنی همون معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88. بعد از سال 84 به ویژه در سال 88 آقای هاشمی در قدرت نبود. چقدر فکر میکنید که این مسئله تأثیر داشت در همراهیش با معترضان و اگر که در سال 88 قدرت داشت باز هم همین روش رو پیش می‌گرفت یا رویکردش مثل گذشته بود؟
ببینید، یه مطلب رو شما باید فراموش نکنید. یه آدم سیاستمدار به خاطر که حرفش سیاسیه و شغلی غیر از سیاست نداره، وقتی احساس بر این بکنه که شغلش از دست داده یا حداقل تأثیر چندانی در اداره مملکت نداره، خب تکاپو خواهد کرد که این جای خودش به دست بیاره. بنابراین هر گونه حرکتی در جهت مردم فقط ناشی از این میشه که ایشون میخواسته دوباره مطرح بشه. البته اینجا یک نکته هم نباید فراموش کرد که حداقل مذهبیون لیبرال یا به اصطلاح اصلاح طلب ها یا ملی مذهبیون نقش منفی از سال 76 به بعد تا 84 بازی کردن. به علت این بود که بعد از ریاست جمهوری یا حداقل در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی که به اصطلاح نقش سازندگی ایشون بیشتر مطرح میشه و یه عده اعتقاد دارن خب خیلی سازندگی ایشون کرده که من چنین اعتقادی رو ندارم. یه نکته رو نباید فراموش کرد، این که ایشون تا اندازه فضای سیاسی مملکت رو باز کرد، به این معنا که راجع به حقوق بشر، راجع به این که روابطش با غرب یه قدری بهتر شد، درها رو باز کرد، اینا یه نکات مثبتی بودن. ولی متاسفانه کسانی که دستن در کار اصلاح طلب ها بودن و مملکت رو به اصطلاح خودشون میخواستن جلو ببرن، یه اشتباه عمده کردن. تنها گذاشتن رفسنجانی به این معنا که مثلا امثال آقای عبدی ها یا گنجی ها تمام گرفتاری های مملکت رو روی دوش آقای رفسنجانی گذاشتن و ایشون مسئول اصلی تمام گرفتاری های مملکت دانستن. خب مردم هم هرچی باشه در اصل نیمه دموکراسی که در ایران به وجود اومده بود، مطبوعات شخصیت های سیاسی مهمند، بنابراین توجه بیشتری به این هم کرده بودن و شاید آنها هم مردم ایران هم به اینجا نرسیدن. نه، آقای رفسنجانی هم یا به اصل انقلاب خیانت کرده یا راه درستی نرفته، به شاید یک از دلایلش بود در سال 84 ایشون رأی ندادن. بنابراین نقش روشنفکرهای مذهبی و جناح چپ مذهبی رو که به اصطلاح فکر می‌کردن یا میگفته که آقای رفسنجانی مسیر انقلاب عوض کرده و راستگرا شده رو باید در نظر گرفت، مؤثر اصلی هستن. شاید اگر در امتداد خطوطی که آقای رفسنجانی طرح کرده بود و مملکت داسمی بود حرکت می‌کردن، شاید موقعیت ایران بهتر می‌بود و آقای رفسنجانی ادامه حرکت میان روی و اصلاح طلبی رو به شدت ادامه میداد و میتونستی ستون محکمی در مقابل اصول گرایا بشه. البته اینو نباید فراموش کرد که وقتی که به اصطلاح بعد از 84 ایشون خانه نشین شد و کاری نبود، میتونه دلالت بر این بکنه که رنجیدگی ایشون از هر دو طرف باعث یه مقداری نرم شدن ایشون و بی ثمر شدن ایشون. چون اینو نباید فراموش کرد که آقای رفسنجانی همیشه نفر دوم رژیم بوده، حتی در موقعی که مؤثر نبوده. چرا آقای خامنه‌ای به نفع مؤثری از وجود ایشون همیشه استفاده کرده و سپر بلای جنایات و خیانت ها و فسادی است که جمهوری اسلامی را انداخته و همیشه این آقای رفسنجانی که سپرگیر این بوده و مردم رو یک مقداری راحت‌تر کرده و به گرفتاری‌ها رو از زبان اون میشه، مؤثر بودنش در تمام دوران بوده، منتها مؤثر منفی مؤثر مثبت.
آقای خادم، شما یه اشاره کردید به باز شدن فضا و وضعیت حقوق بشر، من اونجا نخواستم صحبتتون رو قطع بکنم. آقای هاشمی از طرف سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای غربی متهم به دست داشتن در یک سری ترور از جمله ترور شاپور بختیار یا فریدون فرخزاد در خارج از ایران، این اتهام ها هست در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی و وزیری علی فلاحیان در وزارت اطلاعات هم قتل های زنجیره‌ای رخ داد. منظور شما از باز شدن فضا و وضعیت حقوق بشر چیه اینجا؟
شما وقتی که صحبت از حقوق بشر میکنید اول جامعه رو باید در نظر بگیرید که حقوق بشر چقدر ارزش داره. در جامعه ایران، ببخشید من بارها این حرف زدم، دوباره هم باز تکرار میکنم، هیچ حقوق بشر هیچ وقت در جامعه های بسته ای که رشد دموکراسی به اون معنا نداشتن وجود نداشته، یا اگر وجود داشته بسیار بسیار کم بوده و بنابراین از اهمیت زیادی برخوردار نبوده. آنچه برای مردم ایران همیشه مطرح بوده و امروز هم معیشت بهتر بوده، این معیشت بهتر همیشه یه آوانسی بوده که سیاستمدارها یا کسانی که مملکت ایران اداره میکردن به یه نحوی حقوق بشر رو زیر پا میگذاشتن و هر چیزی به اصطلاح نسبیه. حقوق بشر در ایران هم نسبیه و به نظر من یکی از گرفتاری های وضع موجود مملکت اینه که متاسفانه اشتباهاتی که سیاسیون مملکت یا کسانی که مبارزه رو با این رژیم راه انداختن یا حمایت میکنن دنبالش هستن که براندازی به نفعی از میکنن، خیلی راجع به حقوق بشر تکیه میکنن. من هیچ گونه مخالفتی اون ندارم، ولی آنچه که مسلمه نکات دیگری فساد جامعه یه چیز بسیار عمده است که آقای رفسنجانی نقش عمده‌ای در این فساد داشته و آنچه مسلمه تاریخ هم این قضاوت رو نباید فراموش کرد که یکشون پای پاسداران در اداره اقتصادی مملکت باز کرده بود. حالا اون موقع کسی نبود که تا زندگی رو بندازه بهشون، تنها راه این میدونست در صورت که امروز ایشون یکی از کسانی است که تاریخ ایران به عنوان اینی که نسبت به حقوق بشر توجهی نداشته یا حقوق مردم ایران رو زیر پای گذاشته به خاطر حداقل خواسته های سیاسی خودش، یا اینی که بتونه رژیم جمهوری اسلامی رو تحکیم بکنه و محکمترش بکنه، خب نقش عمده داشته تاریخ. من هیچ دفاعی از حقوق بشر اینجور نمیکنم، ولی اینو نمیشه فراموش کرد که ایشون در 8 سالی که جمهور بود حداقل یه نوع مودریشنی در جامعه سیاسی ایران باز کرد و کسانی که دموکراسی میخواستن و مدرنیشنی بیستن این موقعیت به معنای واقعی استفاده نکردن. این خیلی قشنگ برمیگرده، حتی وقت برمیگردیم به جنبش سبز، نه آقای موسوی دموکرات بود و نه آقای کروبی، و هر دوشون از قسمتی از رژیم بودن. این مردم بودن که وادارشون کردن، طبقه روشن فکر بودن که آقای موسوی و آقای کروبی به سوی دموکراسی و سکولاریسم هل دادن. در صورتی که در 8 سالی که آقای رفسنجانی اینجا بود، این مسئولیت به گردن روشنفکران اون زمان بود و اینها نکردن. در مقابل به جای اینکه آقای رفسنجانی به اون طرف هل بدن، یعنی به طرف مودریشن، به طرف حقوق بشر، به طرف وضع بهتری از مردم، متاسفانه در مقابلش واستادن و تمام مسئله این بود که خب ادامه پیدا نکرد و نتایج رو دیدیم. فراموش نکنید که 2 خرداد یکی از اتفاقات بزرگ تاریخ ایرانه. و اینو کی فراهم کرد؟ این آنچه مسلمه رفسنجانی شد فراهم کرد، شرایطی که رفسنجانی در دوره حکومتش انجام داد بوجود. پس فراموش نکنید این همیشه رهبر نیست که مسئولیت پیشبرد دموکراسی و میانه‌طلبی و میانه‌روی داره، این مردم و افرادی که دور و برشان هستن مهم. متاسفانه این کمبود رو من در اصلاح طلبا دیدم و هنوز امروز هم که اینجا با شما دارم صحبت میکنم این کمبود رو در اصلاح طلبا میبینم که به هیچ عنوانی حاضر نیستن که از شرایط به نفع مردم ایران استفاده کنن. تنها حسنی که دارن میگن که خب ما آدم‌های سالمی هستیم، دولت بهتر میتونیم اداره کنیم، فساد کمتر داریم، ولی همون چارچوبی میخوام حفظ کنیم. این گرفتاری است.
ممنون. آقای رمضان‌پور شما نظرتون چیه در مورد این مسئله حقوق بشر و صحبتهایی که آقای خادم کردن؟ فکر میکنید که چه کسی مسئول بوده؟ الان مردم رو مقصر باید دونست یا آقای هاشمی رو؟
من فکر میکنم آقای خادم دو روایت اغراق شده و غیر دقیق از دو تحول دارن به دست میدن. اولا اینکه در دوره آقای رفسنجانی، در دوره ریاست جمهوری او، اون چیزی که ما با تعبیر حقوق بشر به کار میبریم، منظور ما وجه در واقع اغراق شده اون که به گفته ایشون در جوامع جهان سوم یا در جوامع عقب افتاده مسئله نیست، بلکه منظور ما اینه که در دو دوره آقای رفسنجانی یک تسلط کاملا بلا منازعه به وزارت اطلاعات خودش داد، به آقای فلاحیان داد. در این دوران این وزارت نه فقط ترورهای گسترده‌ای رو در داخل و خارج از ایران انجام داد، بلکه مانع سخن گفتن بسیاری از منتقدان برنامه‌های اقتصادی آقای رفسنجانی شد و به همین دلیل باعث شد تا تسلط سپاه پاسداران زمینش فراهم بشه. راهی که ما الان در اون داریم ادامه میدیم نتیجه سیاست‌هایی که در اون دو دوره آقای رفسنجانی به کار برد. در مورد جنبه دومی که به نظر من آقای خادم در واقع دارن یک روایت غیر دقیق ازش میدن، در مورد رفتار اصلاح طلبان، آقای خادم نظر یک یا دو تن از کسانی رو که در حاشیه اصلاح طلبان قرار داشتن، یعنی آقای گنجی، آقای عبدی رو دارن به جریان غالب اصلاح طلب نسبت میدن که رهبری اون به وسیله آقای خاتمی صورت میگیره و ما میدونیم آقای خاتمی در طول 8 سال ریاست جمهوریش اون بناهای اصلی رو که توسط آقای رفسنجانی گذاشته شده بود ادامه داد و دقیقاً جنبش اصلاحات رو در همپیمانی با اون تعریف کرد و حتی در جریان انتخابات 84 هم نظر آقای خاتمی نظر حمایت از آقای رفسنجانی بود، درست برخلاف این که در جریان 2 خرداد، درستی که آقای رفسنجانی هفته آخر در واقع اون تغییر موضع خودش رو بیان کرد، ولی تا قبل از اون نظر آقای رفسنجانی این بود که آقای ناطق نوری بیاد بر سر کار. حتی آقای مهاجرانی و کسانی مانند اون هم از اومدن آقای ناطق تا هفته اول قبل از در واقع 2 خرداد حمایت میکردن. بنابراین این که تمام اتفاق 2 خرداد رو نسبت بدیم به اقدام رفسنجانی به نظر من نوعی ساده کردن بخشی از این جریان به واسطه بخش ناتمامی مهمی از برنامه اجتماعی ضروری در ایران بود که آقای رفسنجانی در دو دوره ریاست جمهوری خودش پیش نبرد و یک نیاز اجتماعی وجود داشت. در دوم خرداد تبلور پیدا کرد و آقای خاتمی هم اون رو ادامه داد و کاملا هم در پیوند با آقای رفسنجانی ادامه داد، همونطور که این پیوند تا الان هم ادامه داره. بنابراین من فکر میکنم که نباید یک روایت اغراق شده از مخالفت‌های گروهی از اصلاح طلبها با آقای رفسنجانی کردن به دست بدیم، برای اینکه این هماهنگی به طور کلی در کل این جریان وجود داشته و برای اینکه ترکیبی که از اصلاح طلبها ما الان داریم خلاصه میکنیم یک ترکیب یک دست نیست، از طیفی از یک جناح راست میانه تا طیفی از چپ میانه رو در بر میگیره. بنابراین من فکر میکنم که حالا مسئله رو اگر نخواهیم خارج بکنیم از چارچوب بحث درباره آقای هاشمی رفسنجانی، آقای هاشمی رفسنجانی در دورانی که خودش در قدرت بود زمینه تسلط دستگاه‌های امنیتی تندروی رو فراهم کرد که خودش بعداً از اونها ضربه خورد و این جنبه است که مانع ادامه برنامه‌های آقای رفسنجانی شد، نه اینکه اصلاح طلبان یا روشنفکران مذهبی.
ممنونم آقای رمضان پور. آقای خادم شما چیزی می‌خواید اضافه بکنید در پاسخ؟
حتما. دو نکته اینجا گفتم که من نتونستم، یکی در مورد قتل‌ها، آنچه مسلمه من اول صحبتام خیلی توضیح دادم، ایشون به عنوان نفر دوم رژیم مسئولیت تمام جنایت‌هایی که در طول تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاده رو مسئولشونه، من شک و تردید ندارم. در صورتی که شما اشاره به قتل امثال دکتر بختیار کردید، من در صحبت‌هایی که با پسر ایشون آقای مهدی در لندن داشتم، ایشون اعتقاد داشت که در خاطرات آقای رفسنجانی حتما خواهد اومد و هستش که ایشون مخالف قتل آقای بختیار بودن. صحت سقم این مطلب خب یه روایتیست که ایشون به من میکنه، ولی من میتونم به عنوان یه آدم سیاسی این حرف رو بذارم که شعور سیاسی آقای رفسنجانی اینقدر بود که مرگ بختیار به ضرر رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود و همونجورم که میبینید مرگ ایشون و امثال کسان دیگری که به دست این رژیم به قتل رسیدن یه آویزه سنگینی است بر رژیم اسلامی که باعث نابودی جمهوری اسلامی خواهد شد. من نکته رو که شد، من گفتم اینا روایت هاست، من نه اغراق میخواستم در این مورد کرده باشم، من نه برداشت غلطی کرده باشم. به نظر من امروز هم که اینجا با هم در این رژیم مطلب صحبت میکنیم، رفسنجانی شخصیتی است که از نظر تاریخی نمیشه فراموش کرد. آقای رفسنجانی بود که باعث ثبات و نگهداری رژیم شده. با مرگ ایشون به نظر من مرگ جمهوری اسلامی هم شروع خواهد شد. امیدوارم اصلاح طلب‌هایی که آقای رمضان‌پور اینقدر ازشون حمایت میکند به فکر آینده مملکت باشند. بعد از فروپاشی این رژیم آنها باید چه نقشی داشته باشند و مردم ایران باید چه کار بکنند که حداقل بتونن ایران به عنوان یک واحد موجود حفظ کنند. و این یک مسئله بسیار بسیار مهمه که متاسفانه مورد پسند اصلاح طلب‌های رژیم نیست و آنها آنچه که میخواهند حفظ این رژیم و حفظ موقعیت جمهوری اسلامی است. فکر میکنن که اینها بهتر میتونن مملکت در این چارچوب اداره کنن، ولی متاسفانه با مرگ رفسنجانی آخرین پایه های خشت زیرین ساختار از بین رفته و به احتمال خیلی زیاد مرگ تدریجی رژیم هم خواهیم دید.
آقای خادم خیلی ممنون. آقای رمضان پور فرصت زیادی نداریم، شما اگه میخواین جمع‌بندی بکنید یا پاسخی بدید به حرفای آقای خادم بشنویم از شما.
من فکر میکنم که اون اساس اصلی که آقای رفسنجانی گذاشت، یعنی اون سیستم امنیتی اصلی که در دوران قبل از رهبری آقای خامنه ای ایشون ازش حمایت کرد و در دو دوره ریاست جمهوری خودش اون رو مستقر کرد که بعد از سالهای 80 به اطلاعات سپاه منتقل شد و در ساختار سپاه تکامل پیدا کرد، الان به یک ساختار امنیتی و نظامی چند وجهی تبدیل شده، اون اساسی هست که تا الان در برابر خواست مردم برای تحول مقاومت کرده و بعد از این هم مقاومت خواهد کرد. مرگ رفسنجانی ضربه‌ای به این هسته اصلی قدرت امنیتی و نظامی رژیم نمیزنه، بنابراین تأثیری در میزان پایداری رژیم به نظر من مرگ رفسنجانی رفسنجانی نخواهد داشت و از نظر تحولات داخلی هم که بحث مستقلی به نظر من باید به اون اختصاص داده بشه، احتمالات سناریوهای کاملا متفاوت پیش رو هست و نباید ساده انگاری کرد و فکر کرد که مرگ رفسنجانی پایان یک جریان یا همه جریان ها در درون جمهوری اسلامی است.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، جواد خادم، بنیانگذار اتحاد برای دموکراسی در ایران، و علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.